بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. نتيجة ما ذكرنا در تختم لزینه برای مهر دو راه جمع بین روایات مانعه و روایات مجوز، خصوصا موثقه عمار و روایت مسمع، طریق اول این است که بین اینها جمع حکمی بشود. کما ذکرنا، مرحوم شیخ در تهذیب، مرحوم محقق در نافع، مرحوم نراقی در مستند و غیره، ما نتیجه جمع حکمی این شد که روایت مسمع حمله بر کراهت بشود و روایت ثاباتی و غیرها حمله بر جواز بشود. جمع بینهما بی این هست، قهرن کراهت من الاحکام است، جواز من الاحکام است، فالجمع حکمیون می باشد. ولذا مرحوم نراقی می فرماید و دلیل مرجوحیت خبر مسمع، جلد 12 صفحه 45. راه دوم این است که بین این دو طایفه جمع حکمی بشود، جمع موضوعی بشود. یعنی نه در لا تصرف بشود، نه در جواز تصرف بشود، در موضوع تصرف بشود. بی این بیان، اون چه که روایت مسمع و مرسله کافی میگوید غیر از اون چیزی است که روایت ساباتی میگوید. موضوعاً اون موردی دارد، این مورد دیگری دارد، احکام سر جای خودش محفوظ است. بی این بیان که روایت مسمع لبس لزینه را میگوید، روایت ساباتی لبس لسنه را میگوید، نه در حرمت خودش میماند، تصرفی درش نمیشود. لا در روایت مسمل الحرمت است، اما موضوع اون با خبر ساباتی فرق میکنه. موضوع در خبر مسمع لبس لزینه هست، موضوع در خبر ساباتی لبس لسنه هست. فعلیه شما دو راه دارید، یک راه این است که جمع موضوعی کنید، موضوع اون غیر موضوع این، موضوع این غیر موضوع اون، کمان که اکثر فقهای شما همین کار را کردن. متون فقهی شما لبس لسنه و لبس لزینه را عنوان قرار دادن، یعنی مرکز اون روایت شیست، مرکز این روایت شیست. فعلیه تنافی بین خبر مسمع و خبر ساباتی نیست. ظاهرن والله العالم این طریق دوم بهتر است، بلکه متعین است. در اصولم خونده اید، اگه گفته اکرم کل عالم بعد گفته لا تکرم زیدن، نمیدانید زید عالم را گفته یا زید جاهل را گفته، خروج موضوع یا خروج حکم. اونجا هم عللی گفته شده است که خروج موضوعی بهتر است، تصرف در عموم عام نشود، لجهاتی که در جای خودش محفوظ است. در خصوص ما ننفی از هر از همه اونجا هست. چرا؟ برای اینکه روایات جواز اکثرا مشکلی دارد، ولذا زیادی از اون روایات که درباره فعل علیهم السلام است گفتیم مقصود این روایات لبس لسنه بوده است. مطلب دوم این است که نتیجه ما ذکرنا این شد که لبس لزینه حرام است، لبس لسنه جایز است. فرض کنید این انگشته، لبس لزینش باطل است، لبس لسنش جایز است. مایز چیست؟ این که انگشتر که انگشتره دیگه، این انگشتر طلا مایز بین این که این پوشش لسنه هست یا لزینه هست چیست؟ این مطلب در جواهرم هست، مرحوم سبزواری هم در ذخیره توضیح داده، همه همین را گفتند. ما هم این بحث را در قضاء روزه توضیح داده ایم. کسی اگر 5 سال روزه بگردنش هم فردا میخواد روزه بگیرد، لازم است قصد کند اون روزه ای که در سال اول فوت شده یا نه دیگه این قصد نمیخواد. روزه میگیرم اون روزی را که 5 سال قبل فوت شده، فردا روزه میگیرم اون روزی را که 4 سال قبل فوت شده. این لازمه یا لازم نیست؟ نیت ما فات سابقاً واجب است در باب صوم یا واجب نیست؟ اونجا گفتیم واجب نیست. چرا؟ برای اینکه واقع مایز ندارد. مایز خارجی نیست که ما خواسته باشیم قصد بکنیم. شاید در نافله صبح و نماز صبح هم همین را گفته باشیم. در ما نحن فی، این انگشتر است دیگه، این انگشتر مایز خارجی ندارد. مثلا اگر یک گوشش قرمز باشد بگیم این لسون نه هست، یک گوشش قرمز نباشد بگیم این لسون نه هست. ما قصد کنیم بپوشیم اون انگشتری که یک گوشش قرمز هست، این اگر مایز خارجی باشد خوب. بله، مایز بین لبس لزینه و لبس لسونه چیست؟ اگر یک گوشیش سفید بود این لبس لسونه هست، اگر قرمز بود این لبس لزینه هست. خب این که نیست دیگه، مایز خارجی نداره. هر دو همین انگشتر است، همین انگشتر با تمام خصوصیات، هیچ دو قسم نیست خلاصش، همینی که اصلا همینه. شما همین را میخواید بگوید لسونه جایز است، لزینه حرام است. خب کجا بفهمیم که این لسونه است یا لزینه؟ لزینه است. هر شیئی که مایز خارجی نداشته باشد. شاید این را در بی سائم صبره هم کسی توضیح داده باشه، یه نکته خیلی دقیق است در سائم صبره که فرد مردد یا فرد موشا در بیاد. کل مواردی که شی مایز خارجی دارد قصدش به همون مایز خارجی است، سفید و سیاه. مثلا یک ضابط اینجوری باشد، هر انگشتر فیروزج لزینه هست، هر انگشتر لل سنه عقیق است. اگر اینجوری مایز باشد خوبه. از کجا بفهمیم انگشتر این خانم لسنه هست؟ نگاه کن ببین فیروزه است یا عقیق است. خوبه، لسنه پوشیدن عقیق است، لزینه پوشیدن فیروزه. این خوب، اینجا خوب است، برای که مایز خارجی هست. اختلاف بین هما همون مایز خارجی است. خب این که درمان حنفی نیست، درمان حنفی همین انگشتر را میگویند اگر لسنه بود جایز است، لزینه بود جایز نیست. و خب اگر نیست چاره ای نیست الا اینکه مایز باید قصد باشد. کل مواردی که از این قبیل است، قضای صوم رمضان، نافله و فریضه، علا قولن لسنه و لزینه، کل این موارد راهی نیست غیر از قصد. باید ببینیم این آقای محرم همین انگشتر را تارتم به قصد زینت میپوشد حرام است، همین انگشتر را اگر به قصد سنت پوشید جایز است. علاقلال این یک قانون کلی دارن که در بانک‌ها خیلی اثر دارد. در زیادی از موارد معاملات و عبادات این اثر دارد. پول مشترکی در بانک دارد، 5 تومانش خمس داده شده، 5 تومانش خمس داده نشده، این به قصد اون 5 تومانی که خمسش داده شده برمیداره، فایده دارد یا نداره؟ در یک دفترچه مایز ندارد. کل البته این اختلافی هم هست، سیرون الاستاد الان ما به بالی فتوا میدهد، کل مواردی که مایز خارجی نیست، همه مثل همه، هیچ راهی نیست غیر از این که ما بگوییم راه تمیز همون قصد خود شخص است. بر این اساس اگر قصد این محرم زینت کردن بوده حرام است، اگر قصد این مؤمن شمارش تعدد شوت ها بوده جایز است. اینا به چه قصد پوشیده؟ اگر به قصد حفظ پوشیده جایز است، اگر به قصد زینت پوشیده حرام است. هیچ راهی نیست غیر از این که گفته بشود مایز فقط قصد محرم است. چرا؟ بفرمایید لعدم المایزه هیئتن او لعدم المایزه خارجه. این هم مطلب دوم که صاحب جوارم اشاره میکنه، مرحوم سبزواری هم مفصل توضیح داده است. پس این که میگوییم لبس لزینه حرام است، لبس للسنه جایز است، مایز بینهما قصد محرم است. مطلب سوم، بعیده برسیم، دقیقم از توضیح هم میخواد. تقدم الکلام به این که مرحوم ریاض، مرحوم حدائق، مرحوم اردبیلی، مرحوم صاحب جواهر در صفحه 370 سطر آخر که می‌فرماید روایت مسمع معتضد به روایت حریز و روایت حلبی است. مقصودش این است که روایت مسمع پشتبانش قواعد است، قاعده هست. کذالک مرحوم آقای خویی در جلد 28 صفحه 451 یا 52 در این کتاب ها ظاهر این عبارات این است که اینا یکسره کردن، یعنی هر دو را در عرض هم گرفتن، روایت و قاعده. روایت هم میگوید لبس لزینه حرام است، قاعده هم میگوید لبس لزینه حرام است. ظاهرش اینه که اینا این رو فهمیدن از روایات. المعتزله اعتزاد غیر این معنا نمیده. اگر در دو رتبه باشند، دو چیز باشند که معتزل نیستند. شیخ هم در صفحات آخر تعادل ترجیح میگه، این که میگن اصل معتزل روایت، این اشتباهه، برای اینکه اونها در رتبه است، این در رتبه دیگر. چیزی که در دو رتبه هستن نمیشود احد ما پشتوانه دیگری باشد، برای اینکه موضوع احدهما فرق میکند، موضوع امارات شیء، موضوع از شیء آخر. و کیف کان، این مراکزی که آدرسش را مفصلا دیروز، پریروز، امروز عرض کردیم، اقلا پنج کتاب. این پنج کتاب اگر مطالعه کرده باشید، میگویند این فتوا مستندش روایت مسمع و مرسله کافی و صحیحه حریز، صحیحه حلبی، که احده ما مربوط به باب 33 هست و الاخرون مربوط به باب 34 است. یا اگر مطالعه کرده باشید، احده ما مربوط به نظر الی آینه هست، دیگری مربوط به اکتحال است. فی صحیحتی حریز و الحلبی، احده ما را صاحب مسائل از باب 33 گرفته و آخر را از باب 34 گرفته. این هم کاسه کردن مشکلی دارد. لذا یک شبهه‌ای دنبال این مشکل تولید می شود. مشکل اون این است که مفاد خبر مسمع لا یلبسه لزینه، و معلوم که لام لام غایت، غرض، لام تعلیل که نیست. کم فرقون بین لا یلبسه لزینا ولا یلبس زینا، اینها خیلی با هم فرق دارن. لام لزینا هم گرچه بعضی از موارد للغرض آمده باشد، اما در کل این روایات لام تعلیل نیست، لام غرض است. خب معلوم اگر این است، میگه پوشیدن به خاطر زینت حرام است، پوشیدن لزینه حرام است، مفاد قاعده این نیست. مفاد قاعده، ملاحظه کنید، صحیحه حریز و حلبی را، ان سواد زینتون هست، محتوای این تعلیل این است، کل زینتن حرام است. اگر لزینه باشد قسم میخواد، اگر کل زینتن حرام باشد قصد نمیخواد. تقدم الکلام توضیحش که اگر کبرای شما کل زینتن حرامون باشد، این احتیاج به قصد نیست. اون چه زینت است، قصد بکنی یا نکنی حرام است. در کبرای مستفاد از روایت مسمع، صغراش از محرم شناخته می شود. کبرا لبس لزینه حرام است. باید بریم به سراغ صغراش که این آقای محرم قصد زینه کرده یا نکرده. کار نداریم اون چه که پوشیدی شده میخواد زینت باشد یا نباشد. لبس لزینه حرام است. این احتیاج به قصد نداره. این احتیاج به قصد داره. باید دید که محرم قصد زینت دارد یا ندارد. خود این زینت است یا زینت نیست در این کبرا دخالت ندارد. و کذالک در کل زینت حرامون این کبرا احتیاج به قصد ندارد. اون چی که زینت هست حرام است. شما میخوای قصد بکنی یا نکنی؟ گوشواره زینت است، این حرام است. شما میخوای به قصد حفظ بپوشی یا به قصد زینت بپوشی؟ اگر زینت هست زینت حرام است، قصد کرده باشی یا نکرده باشی. در کبرای مستفاد از صحیحه حریص و حلبی کاری که انجام باید بشود این است، مراجعه به خارج بشود گوشواره زینت هست یا نیست. با قصد اصلا کار ندارد. دندان طلا زینتون اولیس به زینت، واضح تا موضوع نباشد حکم نیست دیگه. کن لا شارب که نیست قضیه صادقه به انتفاع معمول. اون چه که زینت هست حرام است. مصادیق زینت باید بروید به سراغ عرف، هر جایی که راهش هست باید بروید به سراغ این که گوشواره زینت هست یا نیست، انگشتر زینت هست یا نیست، دندان طلا زینت هست یا نیست. تا این خارج احراز نشه کل زینت حرام دو فلس ارزش ندارد. کل زینت حرامون مثل لا تشرب الخمر. خمر اگر خارج بود این کبرا فایده دارد، اگر در خارج خمر نبود کبرا در قوت جل باقی میماند. روشن شد؟ بر این اساس ملاحظه کنید در قاعده مستفاده از روایت مسمع مهم قصد است، قصد محرم است. در قاعده مستفاده از صحیحه حلبی و حریز و غیره ما مهم وجود خارجی است. اون چی که پوشیده شده از زینتون اولیسه به زینت، اینه. با قصد شما کار نداره. شما قصد عدم زینت هم بکنید، اگر گوشوار زینت هست این حرام است. اگر انگشتر طلا زینت هست شما قصد حفظ هم بکنید این حرام است. چرا؟ برای اینکه موضوع شما زینت هست، اینم که میگوید زینت هست، درسته؟ بر این اساس یکاسه کردن خبر مسمع با مفاد روایت حریز این کار صحیحی نیست. ولا یه مشکله پیدا میکنید که راه حلش مشکله. چگونه میتوانید به اون معتقد؟ اون میگوید زینت حرام است، این میگوید به قصد زینت حرام است. اینها دو باب. ولذا در مناسک ها ملاحظه کنید یک سردرگم های هم هست. مثلا مناسک مرحوم آقای خوی می فرماید اتقدم به قصد زینت حرامون، بلا فاصله میگه بله حرامون مطلقا. این توجه کرده که اون عبارت کم میاره. بل حرامون مطلقا یعنی چه؟ یعنی میخوای قصد زینت بکنی یا نکنی؟ این توجه پیدا کرده که این دو دلیلی که در نظر شریفشون هست یک نواخت نیست. و لذا میبینی در همین مسئله در مناسک سیدنا الاستاد هم هست. ایشون میفرمان تمام موضوع قصد زینت است. لابد روایت مسمه را حجت گرفته، لابد قاعده مستفاده از روایات حریز و حلبی هم حجت نگرفته، با چاره ای نیست. در از این را خوب فکرش ها کنید تا بعد برسیم به اشکالش. اگر قاعده باشد، این که میگم به قصد زینت باشد، به چه دلیل؟ قصد زینت نمیخواد. امام علیه السلام فرمود و ازا تناقضت الملل لأرزاها. سه دعا کرد امام علیه السلام. دعای اولش این بود که ازش تکلت الامور لأهداها. دعای دومش این بود که مثلا ازش تبهت اعمال مثلا احسنها. جمله سوم این بود و ازا تناقضت الملل لأرزاها. اگر مراد از ملل اهل ملت ها باشد، خیلی عبارت خوب معنا می شود. ضرورتی به فرمایش مرحوم سید علی خانم نیست. هر ملتی، ملت اسلام، ازا تناقضت اهل ملت اسلام، یکی میگه حسبنا کتاب الله، یکی میگه کتاب خدا به تنهایی کافی نیست. عده این را میگوین، عده اون را میگوین. در این موارد یکی میگن حضرت رضا امام است، یکی میگن نه، هفت و بسه. تناقضت الملل یعنی اهل ملت واحده، خصوص شیعه، یکی زیدی میشود، یکی فتحی میشود. این مذاهبی که به وجود آمده است، این تناقضاتی که در این موارد است، امام علیه السلام می فرماید خدای ما را هدایت کن به اون چی که مورد رضایت توست. هر دو ملت اسلام است، یکی فقط طهارت دارد، از جیاه دیگه خبری نیست. یکی طهارت دارد، بهش دارد، شفاعت دارد، همه چی دارد. خب این دو ملت، دو فرد، دو طایفه از ملت واحده. ملت واحده را شیعه بگیرید، طوائفش را زیدی بگیرید، امامی بگیرید، واقفی بگیرید، یا اگر میخواید ملت را اسلام بگیرید. ملت به معنی دین هم آمده، اطلاق بر هم اسلام میشود هم بر کفر میشود. ار کفر و ملت هم واحده، ملت کفر، همون اهالی کفرستان. امام علیه السلام میفرمایند و ازا تناقضت الملل ارزا. این با اون شعرم خیلی خوب، یک شعری بود سابقا ما حفظ میکردیم، میگفت که جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. اما این خلاف واقع هست، شاعر اشتباه کرده، اینجوری باید بگوید جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، چون نخواستند حقیقت این طرف و اون طرف زدند. حقیقت مبان است، هر کسی به سراغش برود میفهمد. این همه اختلافاتی که هست اگر به روایات عمل مسلم مراجعه می کردن، توهم فتحیت و زیدیت و واقفیت توهمش غلطه. یا اگر به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوش می دادن به اون چه که مشاهدشون بود عمل می کردن، چطور حقیقت نیست؟ حقیقت هست، نمی خوان حقیقت رو. چون نخواستند حقیقت این طرف و اون طرف زدن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.